شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست. دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری ستاد اقامه نماز کشور برگزار می نماید. اولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش‌های میدانی. محورهای کنگره: نماز و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سلامت. نماز و رشد فردی، خانوادگی و اجتماعی. توسعه و ترویج نماز همراه با جوایز ارزنده برای پژوهشگران برتر، چاپ مقالات برگزیده در مجلات علمی و پژوهشی. تاریخ برگزاری 29 و 30 فروردین ماه 1398.
این بار من خریدم، نقد تو را کشیدم، ناز تو را بدیدم، ای بر رخت ستاره نشسته. این بار من که دیدم، وصل تو را بریدم، از من و ما بگو چرا، تا کی زنم بر این در بسته. این بار من که خواندم رمز تو در ستاره ها، راز نهان من بگو با من تمام ماجرا. رویای صادقی در جام عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. تا آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جام عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب، ای آفتاب حسن برون آدمی زد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخانه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مفهوم انزام جلسه ای که من هم در جمع بعضی از بزرگان بودم. اگه یک نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع، میره در فضای مجازی چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم، ضریب امنیت همگان بالا میرود.
میزبان بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. حالا نزدیک به 3 دهه است که اینترنت به ایران وارد شده. میزان کاربران روز به روز در حال افزایشه و به تبع اون جرایم هم در فضایی چنین گسترده افزایش پیدا میکنه. در واقع حالا ما با فضایی مواجه هستیم که در اون فعالیت‌های گوناگون از قبیل اطلاع رسانی، مراودات مالی، خرید و فروش، ارائه خدمات مدیریتی و امثال اونها از طریق سازوکارهای مجازی و الکترونیک انجام میگیره و این در حالی است که با وجود تصور اشتباه مبنی بر مجازی بودن این فضا باید بگیم که در واقع چنین نیست. فضای سایبر یک فضای کاملا واقعی است که قابلیت انجام بیشترین جرایم در اون وجود داره و کاربران در سراسر جهان همواره در معرض آسیب‌های گوناگون هستند. این دومین برنامه از مجموعه برنامه‌های میزبان هست که به اتفاق یکی از مسئولین پلیس فتا درباره جرایم در فضای مجازی صحبت می‌کنیم. جام سلام رضایی، خدمتتون سلام می‌کنم و روز بخیر می‌گم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، به خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب جام سلام مختار رضایی، اگر خاطرتون باشه ما برای اینکه حالا یه مقدار هم برای شنوندگانی که هفته گذشته شنونده این برنامه بودن مطالبی که گفتیم بیشتر متبادر به ذهن بشه، یه مقدمه کوتاه من عرض کنم. ماحصل شاید آنچه که ما گفتیم به طور کلی این بود که با توجه به اینکه داره روز به روز تعداد کاربران در فضای مجازی گسترش پیدا میکنه در جهان و در ایران، با توجه به اینکه به هر حال داره روش‌های نوین جرایم ابداع میشه، به هر حال کسانی که مجرم هستند هم دارای هوشی هستند به نام هوش سیاه که از این هوش استفاده میکنن برای اینکه به اعمال خودشون دست بزنن، و با توجه به اینکه به هر حال ممکنه بسیاری از ما آشنایی کافی با فضای مجازی نداشته باشیم و به دلایل دیگر در کشور ما هم جرایم مجازی در فضای مجازی داره بیشتر و بیشتر میشه، هرچند که مسئولین و سازمانهای زیرفت مترصد هستند که اعمال پیشگیرانه انجام بدن و در صورتی که جرایم اتفاق بیفته جلوگیری بکنن و مجرمین رو به سزای خودشون برسونن. اما به هر حال این داستان همچنان باقی است. ما سعی میکنیم در این برنامه مصادیقی رو بگیم که هوشمندی کاربران بیشتر بشه. من به سه تا مورد اشاره کردم که جناب علی هم هفته گذشته تایید کردید، اون سه تا مورد رو عرض میکنم. از همینجا صحبتمون اگر موافق باشید شروع کنیم. عزیزان شنونده توجه داشته باشن، کاربران محترم، که ببینید در فضای مجازی ما چند تا ویژگی داریم که اعمال جرم رو راحت‌تر می‌کنه، سریع‌تر می‌کنه. یکی ویژگی ناشناخته بودن مرتکبان جرایم هست که ما در فضای مجازی کسی که مرتکب جرم میشه رو معمولاً نمی‌شناسیم، یا اگر بشناسیم در حد دیدن یک تصویر یا یک بیو یا امثال اون هست. یکی هم مقوله اعمال جرم توسط یک نفر علیه تعداد زیادی از افراد هست که این در فضای مجازی میتونه صورت بگیره، در فضای سنتی نمیتونه انجام بگیره. در فضای سنتی یک نفر سارق نمیتونه همزمان و در مثلا کسری از دقیقه یا کسری از ساعت چندین نفر رو ازشون سرقت بکنه، ولی در فضای مجازی به زبان ساده تر بگیم که این امکان وجود داره که در طی چند ثانیه از ده ها صد ها یا هزاران نفر سرقت انجام بشه. و مقوله آخری هم که باز دوست دارم عزیزان شنونده رو توجهشون رو به این قضیه جلب کنم این هستش که ببینید عزیزان، در فضای مجازی هزینه جرم برای کسی که مجرم هست پایینه، به دلیل مختصاتی که فضای مجازی داره. در مورد همه این سه عامل ما در هفته گذشته صحبت کردیم، یه مقدار صحبتامون موند که عرض کردم حالا به اون ادامه میدیم. جان سلام رضایی، خب از اینجا ما شروع بکنیم که اولا آیا ما در کشور خودمون به اندازه کافی قوانین و مقررات بازدارنده داریم، با توجه به اینکه در سالهای اخیر توسعه فضای مجازی در ایران به لحاظ تعداد و فراوانی کاربران و به لحاظ محتوا افزایش پیدا کرده یا خیر؟
عرضم به خدمت شما که قوانین تقریبا قوانین بازنده هستن و ما خب تو پلیس فتا یک واحد حقوقی داریم، همچنین تو قوه قضاییه الحمدلله قوه قضاییه هماهنگی خوبی داره و بس پیشگیری هم بسیار فعال هستش. دوستان ما جلسات بسیار زیادی دارن با هم دیگه که در صورتی که نیاز باشه، که خب با توجه به اینکه رشد سریع و این فضایی که وجود داره، فضای مجازی که با فضای سنتی متفاوته، احتمالاً خب هی باید این قوانین باید به روزستانی بشه و همین دوستان ما جلسات مختلف میزن در صورتی که نیاز باشه، که 100% نیاز هست، قوانین رو مورد نیاز رو دوباره میفرستن تو مجلس برای تصویب. در حاضر خب تو خیلی بعضی موارد کوچیک ممکن میگم یک بله. ما بهش میگیم خلاهای قانونی که وجود بله. داره، وجود داره که اون خلاها قانونی دوستان احسان میکنن و توی روال هست که
پس از این جهت ما خیلی در مضیقه نیست،
خیلی نه، چون قانون جرم رایانه‌ای که تصویب شده توی آیین دستی کیفری هم اومده تو سال 92 اومده اضافه شده بهش. بعد قانون یک بحثی هم داره این که هر جایی که تو بحث قانون جرم رایانه بهش اشاره نشده میتونن از قوانین
عادی استفاده
بشه. مثلا اگه شما یکی مثال میگم یک جرمی تو فضای مجازی اتفاق افتاده به طور خاص مثلا شد برای اون وجود نداره، جرم شما میتونی از قوانین عادی برای این
قضیه خیلی خوبه البته
استفاده کنید. این چون وجود داره مشکل به اون صورت پیش نمیاد.
خب ما داشتیم هفته گذشته که احصا میکردیم مهمترین موارد مجرمیت رو در فضای مجازی، 5 تا عامل رو شما نام بردید، یکی بحث سرقت و کلاهبرداری یا برداشت غیر مجاز بود، یکی بحث مزاحمت های اینترنتی بود، مقوله سوم کلاهبرداری اینترنتی بود، مقوله چهارم هتک حیثیت و نشر عکاسی بود و مقوله پنجم هم بحث انتشار فیلم های خصوصی بود. در مورد مقوله اول یعنی سرقت و برداشت های غیر مجاز و کلاهبرداری ما تقریبا به تفصیل صحبت کردیم. در مورد کلاهبرداری اینترنتی هم یه توضیحاتی شما فرمودید و توصیه هایی داشتید که به نظرم خیلی مفید بود. اگر موافق باشید به 2-3 تا مورد دیگه بپردازیم و با ذکر مصادیق که برای شنوندگان عزیز بیشتر قابل توجه باشه و ذهنشون رو بیشتر منعطف کنه به این قضیه. خب یه مقوله بود بحث مزاحمت های اینترنتی رو شما مطرح کردید، اصلا توضیح میدید مزاحمت اینترنتی یعنی چی؟
من قبل از اینکه بحث رو بخوام باز کنم یه نکته که به ذهن من رسید اینه که دانش فضای مجازی برای کاربران ما یه ذره پایینه.
بله.
اصلا اینو یک اشاره بکنم، متاسفانه هر کسی تلفن همراه دستش میگیره و شروع میکنه تو شبکه‌های اجتماعی و محیط‌های مختلف کار میکنه.
بله.
از اون طرف چون ضعف دانش، ضعف اطلاع نسبت به قوانین و اینو وجود داره، ممکنه یه اتفاقای مشکلات وجود. یکی از مشکلاتی که وجود داره مزاحمت‌هایی که قبلا شاید تو خیابون مثلا اتفاق میافتاد یا مثلا بعد مثلا تو تلفن مثلا زنگ می‌زدن.
بله.
حالا اومده تو شبکه‌هاش از چی استفاده؟ از اون گمنامی که وجود داره. یعنی اون که ما نمیدونیم هویت این فرد چیه که ما باشیم این گمنامی در فضای مجازی استفاده میکنه و مزاحمت ایجاد میکنه بر حرف. مثلا یک انتقام میخواد بگیره، مثلا یکی از یک کینه 20 سال پیش حتما داشتیم موارد کینهای خیلی قدیمی، یا مثلا زن و شوهری که طلاق گرفتن
بلد.
یا با هم مثلا مشکل قدیم با هم یک ارتباطی داشتن، الان مثلا خانم ازدواج کرده دیگه با اون به فرد مثلا هیچ کاری نداره، اون فرد میاد برای ایشون مزاحمت ایجاد میکنه
که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته.
بله چون خب دیگه محیط دیگه شما خب تو سایت که اتفاق نمیفته، تو شبکه اجتماعی
خب
استفاده میکنه. از این مقدار
مستقیم‌تر توضیح میدید مستقی... اگه نمونه ای هم در نظر
خب نمونه‌هاش خیلی زیاده، یعنی میخوای بگی مثلا همین گفتم مثلا که شوهری که مثلا طلاق گرفته نمیخواد مهریه بده، اینجوری مزاحمت ایجاد میکنه که از اون بعد مثلا چیز
بله.
یا پسری که مثلا کسی رو دوست داره، اون فرد خانم میخواد با یک شخص دیگه ازدواج کنه.
خب
اینا جایی است که مزاحمت ها اتفاق میفته و خدا نکنه اون خانم، مخصوصا برای خانم ها، یک حالا ما میگیم آتوی چیزی اون فرد داشته.
خب توضیح بدید، راحت تر توضیح بدید.
مثلا تو بحث انتشار تصاویر مزاحمت اینجا میخوام با هم دیگه یه چیزی داشته باشم. به طور مثال یه فردی میاد تو شبکه اجتماعی کامل توی اون بیوگرافی خودشو مینویسه، من معلمم فلانم، اونم میاد میبینه طرف معلمه، خودش یک معلم معرفی میکنه.
بله.
مثلا شما یک معلم خانومید، میاد میگه منم معلمم خانومم فلان شهر دارم درس میدم. بله. فلان فلان،
یعنی وجوه اشتراک رو پررنگ میکنه.
احسنت. ما ایرانیام که یه وجه مشترک پیدا میکنیم دیگه درد دلمون باز میشه.
بله.
همه چی رو توضیح میدیم، از این نکته استفاده میکنه، یک اطلاعاتی رو از اون فرد به طور مثال میگیره، حتما مهم نیست تصویر باشه، یه اطلاعاتی مثلا زندگی شخصی فرد،
یا حتی با طرف چت میکنه.
وقتی چت میکنه مثلا بعد. تو چت بعد این پروسه یه روز دو روز نیست، یعنی شما فکر نکنید کسی که میخواد از مثلا مزاحم شما بشه یا میخواد اون بس انتشار تصاویر داشته باشه، همین یه روز دو روز سریع میرسه اصل مطلب و یه عکسی ازت میخواد بگیم، نه ممکنه که پروسه دو سه ماه باشه.
یعنی اعتماد شما رو جلب میکنه و بعد وارد پروسه اصلی میشه.
اعتماد شما رو جلب میکنه، بعد یک دو سه تا چیزام خودش میگه درد دل میکنه، یه عکس جالبه چیکار میگه، یه عکس از اینجوری دیگه میگیره میگه این عکس منه، شما اعتماد میکنه، حالا شروع میکنه عکس خودت رو میگه درد دل میکنی، من خانوادم اینجوری مشکل داره، من معلمم این مشکل دارم، شوهرم اینجوریه، من قبلا مثلا فلان بودم، همه این موارد می، حالا ایشون اینجوری میکنه، خب اگه میخوام به شوهرت نگم فلان کار ببین، اگر شما اولین باری که ایشون گفت فلان کارو باید بکنی به پلیس و تو مراجعه کردی،
بله
100% مشکل خیلی راحت تمام
میشه. خب همینجا صبر کنید. جان، اگر چنین اتفاقی افتاد، یعنی در یک فضایی مثل تلگرام شخصی آمد با شخص دیگری، ابتدا به همین شیوهی که شما میفرمایید چت کرد، خیلی هم به نظر عیبی نداره، حالا مثلا حرفای معمولی زد، شما معلم من معلمم، کار رسید به جایی که یکی از طرفین اقدام به اخاذی کرد، آیا اینجا اون طرف دوم میتونه به پلیس فتا مراجعه کنه یا نه قانونن؟
وقتی شما از شما بخواد
یعنی صرف درخواست حالا کاری یا وچی در فضای مجازی، آیا این میتونه خودش جرم محسوب بشه یا نه؟
میتونه به پلیس، بله میتونه به پلیس فتا مراجعه کنه.
بله
به اول به ما دو تا بحث داریم، ما برنامه قبل من یک مواردی که اشاره نکردم، سایت پلیس فتا cyberpolice.ir، شما وقتی به سایت پلیس فتا مراجعه کنید یک بحث‌های اخبار و دانش و اطلاع رسانی و آموزش و اینا وجود داره که خیلی مفیده، مباحثی که من میگم همش و بسیار تمام پرونده‌ای که شاید مثلا بخوام کیس استادی بگم همش داخل اون هست، شما اگه اونو مطالعه کنید خیلی داره بس اون ضعف دانش کمک کنه. یه قسمت دیگه داریم ما ارتباط آنلاین با کارشناسان پلیس فتا.
بله.
یعنی شما میتونید همون
اینو توضیح بدید لطفاً مشروح
شما کرد. میتونید برید داخل سایت پلیس فتا قسمت ارتباطات مردم، اونجا هم میتونید ثبت گزارش داشته باشید، یعنی که میتونید بگید که من این مشکل به من پیش اومده، این ثبت میشه و بهش رسیدگی میشه، یا میتونید ارتباط آنلاین داشته باشید با کارشناسان ما در پلیس فتا، مشکلتون بیان کنیم. خب یه فقط بحثی که اینجا وجود داره، شما وقتی اتفاقی برای شما میشه مثلا پولتون میدوزن یا همین بحث مزاحمتی اتفاق میفته یا انتشار تصاویر خصوصی چیزی وجود داره، باید پرونده برای شما تشکیل بشه.
بله.
بخواد پرونده تشکیل بشه شما باید چیکار کنید؟ باید به دادسرای مراجعه کنید.
چرا باید مراجعه کنید؟
چون باید قاضی دستور بده که
خب ما به عنوان طریق فضای مجازی پرونده تشکیل بدیم. نمیشه.
ما داریم کاراش انجام میدیم. فعلا این شکلی نیست.
این اتفاق ولی خواهد افتاد.
ان شاء الله.
بله.
شما باید حتما به دادسرا مراجعه کنید. دادستان اون فردی که بازپرس یا دادیاری که هستش داره دستور به پلیس فتا بده که مثلا این اخاذی داره اتفاق میفته، این انتشار تصاویر، این مزاحمت وجود داره، این مزاحمتی که شما میگید وجود داره، اون وقت ما رسیدیم. ولی شما اینکه ثبت گزارش یا مثلا اون ارتباطه میتونه کمک کنه که شما الان چه اقدام قانونی میتونید انجام بدید، و یا مثلا ما به طور مثال تو بحث تبلیغات های پیامکی یا مثلا کلاهبرداری پیامکی، خب ما اونجا دیگه ما میتونیم اون شماره رو رسیدگی کنیم، بررسی کنیم. بله. یا مثلا بگیم یا اون یا حتی حسابا رو مثلا رسیدگی، ولی این بحثی که وجود داره برای همین، حالا این متاسفانه مشکلی که وجود داره، همه مثلا فرد بهش میگه یه تصویر بدون حجاب میذاره، هی گام میره جلو، همه کار انجام میده، بعد که میره کار بیخ بده کرد میاد پلیس فتا مراجعه میکنه.
بله.
ولی اگه شما اول بیای خب همین که خب. واقعا
اجازه بدید که ما اینطوری یک توصیه اخلاقی هم داشته باشیم، علیرغم این که ما قاعدمون نیستش که خیلی نصیحت بکنیم یا توصیه داشته باشیم، ولی ناچاریم. اساساً در فضای مجازی و به طور خاص در فضای شبکه‌های اجتماعی از یه جایی خانم‌ها و آقایان محترم جلوتر نرید، به خاطر اینکه اگر جلوتر بروید ممکن است که این مثل یک باتلاق شما رو ناخواسته در درون خودش بکشه و به جایی برسید که حتی شکایت کردن هم مقرون به صرفه نباشه.
مقرون به صرفه از این لحاظ،
از خدای نکرده،
خدای ناکرده تصاویر شما پخش بشه،
بله دیگه
دیگه شکایت ما میگیریم اون طرفو، ولی تصاویر در فضای مجازی پخش
آب ریخته رو که نمیشه برگردون. من منظورم این،
من میگم آب ریخته میشه برگردون، ولی عکسی که تو فضای مجازی پخش بشه نمیشه برگردون.
بله حالا اینم جدیده دیگه، ورژن جدیدشه، ولی بذارید بازم تکرار کنیم، در شبکه‌های اجتماعی که در کشور ما بیشتر از هر کشور دیگری هم رواج داره و توسعه داره و داره استفاده میشه، این انتشار اطلاعات، تبادل اطلاعات، چت کردن ها، عکس گذاشتن ها و امثال اینها همه میتونه در ابتدا یک روابط دوستانه عاطفی و معقول باشه، ولی غالباً به خصوص در مورد جنس‌های مخالف اینها به کار به جایی میرسه که بعد بگیم کار به جای باریک میرسه دیگه. حالا خیلی هم با تندتراب صحبت نکنیم.
تو بحثم که مزاحمت شما گفتید
دو تا بله من سوالم از شما داشته باشم، گرفتن اسکرین شات از چت ممنوع شده؟
این بس یه ذره حقوقیه، من چون خودم مدرک حقوقی ندارم واقعیت زیاد نمیخوام وارد این بحث
نه
بشم.
خب شما مثلا من اگر اسکرین شات بگیرم،
بله شما از چت خصوصی که مثلا من و شما با هم داشتیم اسکرین بگیرید پخش کنید، مشکل
پخش کنم مشکل داره.
خب دیگه بالاخره شما برای چی گرفتید مثلا میخواد یعنی یه موقع شما دارید مثلا از یک رسید بانکی اسکرین میگیرید واسه شما، ولی شما بله. چت خصوصیه من یک اطلاعات خصوصی و شخصی خودم مثلا در اختیار شما
اگر این انتشار پیدا کنه اون وقت با توجه به اینکه شخص شکایت بکنه البته دیگه.
بله دیگه شکایت نکنه که کسی پیگیری.
بسیار خب این مقوله. یه مقوله دیگه این هستش که ظاهرا وایس هم غیر قابل پیگیریه، یعنی اینکه به سندیت نداره وایس در
بنده. این میگم مسئله حقوقیه، ولی ما یک چیزایی مثل شهادت داریم.
بله
شهادت مثلا اگه چهار نفر شهادت بدن برای یه چیزی مثلا قاضی دیگه مطمئن میشه مثلا بله. بعضی چیزا موجب علم قاضی میشه، یعنی ممکنه اون
بهش میگن اماره.
بله,
بله. بله. حالا این البته در حقوق سنتی هم هست دیگه. بله. مثلا این که میگن اگر که شما در گذشته که فضای مجازی نبود، اگر با ضبط صوت صدای کسی رو ضبط میکردی که مثلا من 100 هزار تومان به شما بدهکارم، اینو میبردی پیش قاضی، قاضی نمیتونست حتما استناد کنه به این صوت به خاطر اینکه صوت قابل دستکاری کردنه. ظاهرا این به داستان فاز مجازی هم که بهش ما میگیم وایس سرایت پیدا کرده همون داستانه، اما میتونه به عنوان اماره مورد توجه قاضی قرار بگیره،
به عنوان یکی از شواهدی باشه، ولی نه مثل شهادت که
نه بله. این دو تا سوال رو من می‌خواستم از شما بپرسم به عنوان یک مسئول. بسیار خب، حالا این هشدارهایی بود که ما دادیم به کسانی که بیشتر کاربر هستن در فضای شبکه‌های اجتماعی، که در کشور ما هم که البته خب خیلی کاربر زیاده و خیلی از مردم به خصوص مشغول هستن به تبادل حرف و حدیث. عرض میکنم که مقوله دیگری هم بود که شما ازش نام بردید، مقوله انتشار فیلم‌های خصوصی بود. انتشار فیلم‌های خصوصی، حالا مردم عزیزمون هم اطلاع دارن کما بیش، حتما به خصوص طی یکی دو سه سال اخیر خیلی حادثه آفریده. حادثه که عرض میکنم به معنای این که خیلی مشکلات آفریده به خصوص برای بانوان. حتی انتشار فیلم های خصوصی برای بسیاری از کسانی که چهره های مشهوری هم بودن و در میان مردم شناخته شده بودن و حیثیتی داشتن، این باعث بروز مشکلاتی شده. در این مورد توضیح بفرمایید که
من یه مقدار توضیح دادم تو، چون من مزاحمت اومدم توضیح بدم، یه بحث تصاویرم داخلش آوردم. انتشار تصاویر خصوصی که وجود داره، گفتم یک پروسه چند ماهه، دو حالت هست. یک موقع اون فرد اون تصاویر رو مثلا گوشیش، من میخوام این بحث تلفن همراه رو یه لحظه اگه اجازه بدی،
من بله، تلفن همراه من نظرم اینه که روی تلفن های هوشمند بیشتر صحبت کنیم، چون بیشترین کاربری روی همین هاست.
تلفن همراهش من هر جا میرم صحبت میکنم بله. من تو مدارس برای خانواده ها هر جا یه چیزی بهشون میگم، به خانم خودم حتی